بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، حبیب اله العالمین ابوالقاسم مصطفی محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. یکی از بخش‌های مهم تربیتی ما برمیگرده به بیانات ارزشمند امام صادق علیه السلام. خب این جلسه هم به نیت این امام بزرگ گرفته شد. مطلبی که درباره امام صادق میخوام عرض کنم تحلیل عقلی بنده نیست، بیشتر میخوام که توصیه های اون حضرت را عرض کنم. یکی از این توصیه‌های حضرت این است که در یک نامه بلند بالا و طولانی به شیعیان نوشت که رسالش طولانیه، در روضه کافی هست، تأکید فرمودن که حتما به آثار رسول خدا و سنت رسول خدا و آثار ائمه هدا اهل بیت رسول خدا عمل کنید. تأکید اون حضرت اینه، هر کسی هر شعاری داد به سمتش نرید. اگر جوانهای ما، دانشجویان گرانقدر ما بپردازن سلسله مطالعاتی رو برای آثار نبوی و آثار ولوی، یعنی آثار ائمه بگذارن، خودشون احیا میشن و گرفتار این هجمه ها نخواهند شد. لذا فرمود حیت و حل اصابه، حسابه یعنی جماعت، ای جماعت شیعه، علیکم به آثار رسول الله و سنتی، بر شما باد به آثار رسول خدا و سنت رسول خدا و آثار ائمه هدا من اهل بیت رسول الله من بعدهی، بعد از پیغمبر، و سنتهم و سنت اهل بیت رسول را عمل کنید. بعد فرمود فإنه من اخذ بذلک فقد اهتدى، هر کس به این آثار عمل کند هدایت می‌یابد، چراغ نور هدایت برای او روشن می‌شود، و من ترک ذلک و رغب عنه ضل، هر کسی هم راه آنها و آثار آنها را رها کند یقینا گمراه شد، گمراه می شود. لذا تأکید این مرد بزرگ اینه که ما در آثار آنها مطالعه کنیم. نمیدانم شما دیدید یا نه، معمولا بعد از نماز آقای بهجت می فروختن اون دلمه در، توصیه خود ایشون بود به نام جهاد با نفس، کوچیک بود، کتاب کوچیکی بود. در وسائل شیعه یه بحثی داریم به نام جهاد با نفس، روایاتی را مرحوم شیخ الرآملی نقل کرد. مرحوم آقای بهجت سوال کردن ما چه کتابی بخونیم، فرمود جهاد با نفس امام صادق را. وقتی این عبارت رو از ایشون شنیدم، آقای بهجت که این جمله رو فرمود، بعضی از احزه آمدن اون متن رو جدا کردن، یک کتاب کردن، فقط متن رو ترجمه کردن، همین چیزی هم ننوشتن. خیلی کارو خوبی کردن، انصافاً مؤثر بود. جوانهای دانشجو که می اومدن نماز آقا اون کتاب رو می خریدن بعد مطالعه می کردن، متحول می شدن. در محیط دانشگاه من قول می دم اگر کسی همین جهاد با نفس مرحوم شیخ قرة عاملی رو مرتب به خونه، خودش حفظ می کنه، از گناه منزه می شه، دلهای او خاشع می شه، خشیت در دلهای او پیدا می شه. در هر صورت سعی کنید به آثار اهل بیت عمل کنید، خیلی آثارشون زیباست، نمیشم تو یک سخنرانی جمع کرد. فقط برای امور اقتصاد 15,000 حدیث داره. یک کتابی رو در اقتصاد ایشون دارن که صفوان نوشت، صفوان ابن یحیی. علمای اهل سنت میگن اولین کتاب اهل کتاب اقتصاد اسلامی از شاگرد امام صادقه، صفوان ابن یحیی. این کتاب را نسخه خطیش در کتابخونه بین المللی مصر، بعد یه کتابخونه نجف اشرف هم هست، زیاد نیست، اما همین مقداری که امام درس اقتصاد اسلامی فرمودن، این درس اقتصاد اسلامی باعث شده که منشأ روشنایی فکر اندیشمندان و فقها بشه. این آثار رو جدی بگیرید. یک مطلب. مطلب دومی که باز ایشون تاکید دارد این است که من در میان شما سه قش میبینم. خدایا پناه میبریم. وقتی امام ما را سه قش میبیند پناه میبریم. ان الناس سلکوا سبلا شتا، مردم روش های مختلفی دارن، سلیقه های مختلفی دارن، تو سلایق سیاسیشون، تو سلایق اخلاقیشون، تو سلایق دینیشون متفاوتن. من هم من اخذ به هوا، بعضی ها تابع هوای نفسن. هوای نفس به معنای مطلق، به معنای اهم. اگر از اونا تعریف کنید خوشش میاد، اگر از اونا تکذیب کنید بدشون میاد. و من هم من اخذ به رعیه، بعضی ها خود رعی هم میگن هرچی ما میگیم درسته، شما ها نه، اشتباه میکنید، اون چیزی که ما میفهمیم درسته. بعد فرمود و انکم اخذتم به امر له اصلون، شما شیعه ها حالا کیا بودن جلوش نشسته بودن ننوشته تو روایت، اون چند نفر اشاره کرد، گفت شما چند نفر، شما شیعه ها، شما چند نفر چنگ زدید به یک امر و فرمانی که اصله، یعنی مراجعه کردید به اصل. ببینید منظور از این اصل خودشه، در محیط و محور اصل گشتید، با اصالت بودی. خدای نکرده شامل نشه به محضر ما، همه ما، گاهی وقتا نماز جماعت ما از روی هوای نفس نباشه، کریاهای ما دعوت به خودمون نباشه، دعوت مردم به خودمون خیلی سخته. بدترین حال اینه، باور کنید دوستان من، سخت‌ترین حال همین است. استاد ما علامه آقای بهجت، علامه حسن‌زاده عاملی، خیلی با گرفتاری ازش درخواست کردیم یه درس اخلاقی در قم بگذاره. درس اخلاقی گذاشت، هفته سوم نیومد. دست در دست بهشون عرض کردیم آقا مردم جمعیت همه نشسته بودن. گفت بله بله من با عصا آمدم. سوال کردم اینجا چه خبره که پلیس مسیر رو بست؟ گفت آقای حسنزاده آمولی میخواد بیاد، درس اخلاق داره. حالا اون آقا هم مثل که نشناقشون رو. بعد برگشت گفت حسنزاده مگه چی میگه که اینا این همه جمعیت آمدن؟ بعدم خدمت رو عرض کنم برگشتم آمدم خوابتم حسن بیچاره ای مردم رو به خودت دعوت کردی دیگه نیامد. اینجوری پیدا نمیشه امروز، فکر نکنم یه دونم پیدا بشه. الله اکبر، من ندیدم. در هر بس مدت زیادی اخلاق نگو، خدا نکند که جلسه ما تبدیل به هوا بشه، آزاغا تبدیل به هوا بشه. شما با اخلاص میایین، مشکل از ماست. لذا دوستان عزیز من حواستون باشه، یه وقت خدایی نکرده محفلهامون آلوده نشه، نگاهامون، اغراضمون، زندگی ما، زندگی ها بر اساس هوا و هوس اداره می شود. یکی از توصیه‌هایی که کرد فرمود که چیزی که نمیدونید حرفش نزنید، چیزی که میدونید حرف بزنید. بعد فرمود اگه این کارو کنید حق خدا را ادا کردید. ان یقول ما یعلمون و یکف عما لا یعلمون فاذا فعلوا ذلك فقد ادوا الی الله حقا. بسیاری از دوستان نظریه میدن، نظریاتشون پشتوانه علمی ندارد. سعی کنید هر نظریه ای رو که منتسب به فقه اهل بیت امتناع بورزید، بگید من اطلاعی ندارم، باید از مراجع تقلید بپرسم، از بزرگان سوال کنم. هر چی میتوانید سکوت در نظریات را بیشتر مد نظر بگیرید، سریع وارد نظریه نشید. این راهی است که امام به ما یاد داد. خب خیلی هم زنا عجله میکنن هم مردها. خدا حفظ کند آیت الله مظاهری اصفهان را، استاد اخلاق و حوزه بود دیگه، میدونید ایشان در اخلاق که میگفت در حوزه مسجد اعظم پر میشد. زمان ما در اخلاق دست ایشون بود، اون مسجد اعظم و اون عظمت دو تا شبستان پر میشد، جا نبود، بیرون میستادن مردم. دیگه مسن شد و نتونست بگه. میفرمودن که اخلاق امام این بود، حضرت امام استاد اینا بود دیگه، میگو اخلاق امام این بود توی جلسه ای مینشست یه بحثی رو شروع میکردن، این نگاه میکرد به همه، یا سکوت میکرد یا سر رو پایین میذاشت. همه میدونستن اگه امام یه کلمه بگه حل میشه، ولی جوری سر رو سکوت میکرد پایین مینداخت که مثل که اصلا بلد نیست، خودش رو وارد نمیکرد. چه اخلاق حسنه ای. جر و بحث های که تمام میشد میگفتن خب از آقا سوال کنین، از این استاد حوزه سوال کنین. گفت سوال میکردن از ایشون جواب میداد، جواب که میداد همه سر صدا خاموش میشد. اونچنان جواب حکیمانه بود که همه سر صداها خاموش میشد. شاگردان مکتب امام صادق اینجوری هستن، سعی نمی کنن همه جا بگن ما بلدیم، همه جا بخوان خودشون رو جلو بندازن. این که با هم نمی سازیم برای اینه که هر کسی دنبال اینه که بگیم من بلدترم، من بهتر اطلاع دارم. عزیزان من سعی کنید این قسمت آقاجان هم، این امام بزرگوار که این حرف رو میزند، این قسمت هم عمل کنید. عمل کنید که بسیار عمل جالبیه، یعنی برنامه ای که هست خیلی عالیه. چهارمین توصیه ای که امام فرمود اینه که در دور آخر الزمان فقط دور فقها رو بگیرید. غیر از فقها جای دیگه ندیدا، گمراه میشی. آمدن محضر ایشان دو نفر از اصحاب، گفتن آقا تو بحثایی که دو نفر با هم دعوا دارن به کجا مراجعه کنیم؟ فرمود به فقهای ما. فرمود مراجعه کنید به کسی که روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. وقتی هم مراجعه کردید عزیزان من، هر حکمی که ایشون داد بپذیرید، راضی بشید، دوباره جر و بحث نکنید. فلیرضوا بهی حکمن، اون اندازی که هر حکمی که داد، بعضی میگن حکمن، هر حکمی که داد، قضاوتی که کرد، همون رو بپذیرید، دیگه دخالت نکنید رو حرف عالم، در حرف فقیه دیگه دخالت نکنید. فعلی قد جعلتو حاکما، بنده اینها رو مفتیتون قرار دادم، حاکمتون قرار دادم. فرمود اگر حکم اینها رو قبول نکنید، حکم ما رو قبول نکردید و حکم خدا را سبک شمردید. هر کسی حکم خدا را سبک بشمارد، ما را رد کرده، رد بر ما رد بر خداست. ببینید، بعد فرمود که این آقا در حد شرک به خداست، و هو علی حد شرک بالله، در حد شرک به خداست. من میبینم که بسیاری از دوستان ما به این اعتقاد عقیده باور دارن، لذا تو جمع شما باوردارها صحبت کردم، اما اونایی که باور ندارید این حدیث است. ببین میگه که فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فانما استخف به حکم الله و علینا رد و راد و علینا الراد و علالله و هو علا حد شرک بالله. یکی از مشکلاتی که الان در این زمان داره پیش میاد اینه که خط قرمز شکست، نظر مرجعیت که خط قرمز شکست، نباید این نظر مرجعیت بشکنن. حیفه عزیزان من، مراجع عظام بزرگان تقلید ما هستند، باید در مقابل بزرگان تقلید ما توجه کنیم، کنش کنیم، معتقد باشیم به این بزرگان ما. حیفه اون چیزی که خودمون بخواهیم توجه بدیم درست نیست. تنقیص فقها الان داره شروع میشه و شروع شده. متاسفانه جوانها را از حرفهای زیبای علما انداختن. شخصیست به نام جعفر ابن محمد اشعس، ایشون میگه که منصور دوانقی دایی منو خواست، دایی من معروف بود، برگشت گفت که ببین، منصور بهش گفت، گفت ببین من میخوام این چهره امام صادق را در مدینه خراب کنم، چون اگر این چهره خراب بشه در توجه مردم به سمت ما باز میشه. میگه من خیلی فکر کردم چجوری بتونیم چهره فقاهت را مخدوش کنیم. خوب گوش بدید، چطور بتونیم چهرهش رو مخدوش کنیم؟ خیلی دوتایی نشستیم. من گفتم من که چیزی به ذهنم نمیاد، با این همه زرنگیان چیزی به ذهنم نمیاد، چون امام جعفر صادق کسی نیست، حتی مثل شافعی ها، مالکی ها، حنبلی ها همه شاگردشن، اونایی که قائل به جبرن، اونایی که قائل به تفویزن، اونایی که مجسمه قائلن، اونایی که کرامیان، فقهای مختلف میره کلاسش. منصور تو چی میگی؟ این همه فرقه ها میرن کلاسش، مگه میشه اینو تقریبش کرد؟ همه قبولش دارن. گفت چرا؟ من یه راهی بلدم. چه راهی؟ گفت خب این وجوهات شرعیه که اینجا هست. گفت خب اینا رو میبری تقسیم میکنی بین سادات، از اونا امضا میگیری، بعدم یه مبلغ خاصی هم میدی به جناب امام صادق، از ایشون امضا میگیری. ما هم برمیگردیم این کاغذا رو پخش میکنیم تو مردم، میگیم دیدید اینا جیره خار ما هستن، اینا بی خود میگن جیره خار ما هستن. خب میدونی سادات حسنی مدت ها تو زندان بودن، اینا تازه آزاد شده بودن، به گرسنگی افتادن، بعضا امام صادق اینا رو اداره میکرد. اینا پول آوردن به سادات حسنی دادن، همه رو امضا کردن. امام مشغول نماز بود که نمازش تموم بشه دایی همون جعفر شروع کنه اون مبلغ رو به آقا بده ازش امضا بگیره. منتها آقا نماز طول داد، اون فهمید این طول دادن نماز حکمتیه. آقا نماز طول داد ولی ایشون همواره ایستاد. وقتی که نماز تمام شد بدون اینکه اون تکلم به صحبت کنه آقا یه نگاه کرد به ایشون، فرمود از خدا نمیترسی؟ حیا نمی کنی تو؟ ما رو خار میخوای بکنی؟ سادات حسنی گدا گرسنه رو پول دادی اینا از اینا امضا گرفتی، حالا میخوای از من امضا بگیری؟ خداوند تو را به جهنم بندازه. از منصور پول گرفتی آوردی به ما بدی؟ میگو من همجی لرزیدم، چی هم نمیتونستم بگم، هیچی هم نمیتونستم بگم. بعد این جمله رو فهم خیلی قشنگ، میخوام اعتقاد بچه ها بالا بره. فرمود جلسه ای که شما دو نفر بشینید نفر سوم مایی. خیلی قشنگه. تو و منصور نشستید نقشه کشیدید، نه فکر نمی کردی نفر سومی وجود داره اونجا؟ ندیدید منو؟ یعنی میخواست بگه ما به غیب وصلیم، ما به غیب وصلیم، به ما میگن نفر سوم اونجا ندیدی؟ خب حالا ایشون بلند شد و برگشت آمد پیش منصور. منصور گفت چی کار کردی؟ گفت اونا گرفتن امضا گرفتن. گفت ایشون چی شد؟ قصه رو نقل کرد. گفت چی گفت؟ گفت نفر سوم مایی. منصور از کاخ بلند شد قدم میزد میگه والله صدقه این آقا راست میگه و من قبول دارم، تمام عالم در اختیار ایناست، ما اینجا که داشتیم حرف میزدیم همه سپاه او بودن، میخوای ما را تنقیص کنی؟ نمیشناسی ما کی هستیم؟ به لذا من همه عرائضم همینه دوستان، که اگر ما یه مقداری در محضر اهل بیت بیشتر توجه کنیم، با سواد بشیم، حدیثای اهل بیت رو حفظ کنیم. 40 تا حدیث حفظ کنید بهش بر شما واجب میشه. چند تا حدیث حفظید؟ بشمارید امشب. 40 تا حدیث حفظ کنید. یه 40 حدیثی رو، یک کاغذی رو، یک دفترچه‌ای داشته باشین. الان خدمت عرض کنم که نشسته بودیم خدمت آیت الله نوری همدانی، خدا را حفظش کنه. هیچ وقت یادم نمیره. مال شب 67-68 بود، این روزه داشت هفتگی میرفتیم شرکت میگردیم، بعد از روزه بحث های علمی میشد. ایشان خدمت رو ارز کنم که یه دفترچه کوچیک از زیرش در آورد، گفت من هر روز یه دونه حدیث حفظ میکنم، چون ماشاءالله انقدر محفوظات داده که آقای نوری همدانی خیلی محفوظات داره، محفوظات حدیثی شدم خوشش میاد. فرمود من نه دفترچه دادم حفظ میکنم، مثلا وضو گرفتم اونجا تو همین بس دارم وضو میگیرم همین حدیث تکرار میکنم. خیلی عجیبه. بعد اون روز این توصیه رو کرد، خیلی از دوستان عمل کردن، خیلی از دوستان عمل کردن. عزیزان من یه دفترچه داشته باشید، مترو این طرف اون طرف، بسیار عالیه، بسیار عالیه. خیلی از وقتها جالب این قضیه که عرض میکنم، یه جوانی بود، الان ایشون دکترای اتمی داره، این جوان در دوران دبیرستان به این مباحث اخلاقی حقیر بازار برگزار می شد دیگه، اون مسجد فاطمه زهرا اون زمانی که من حدودا سنم 30 سال بود اونجا هفتگی می اومدم. این جوان دبیرستانی بود، این می اومد اونجا و بعد من دیدم خیلی بچه ممتازیه، ماشاءالله تحصیلاتش خوب شد، ادامه داد تحصیلاتشو، مدتی ندیدم زیارتش نکردم. یکی از این شبای ماه رمضان شب 21 آمد احیا، احیا آمد میگو من نمی کانال زده بودم پیدا کردم، بعد خدمت آمد جلو و سلام علیک کردم و خیلی خوشم دلم بهش تنگ شده بود، بس گفتم الان کجایی؟ آرام به من گفت که دکترای اتمی گرفتم. آفرین، چون خیلی نابغه بود، نخبه بود. بعد اونو میخواستم عرض کنم، یه خاطره ایشون به من میگفت، میگو آقا شما این توصیه کردیم من عمل کردم، چیکار کردم؟ یه دفترچه گرفتم، حدیث کوچولون مینوشتم، همینجوری مینشستم. اون وقت هنوز مترو درست نشده بود، تازه داشتن میزدن خدمت متروها رو. میگفتش که من تو اتوبوس میشینم همینجوری میخونم، حفظ میکنم. میگفت یه خانم میخواد جا نداشت، میگفت یه خانم بعد اجاب با من کنار من نشست. منم خدمت خوب مشغول حفظ حدیث بودم و خیلی بهش نداشتم، بی احترامی نکردم. این خانم بعد حجاب مجردم بود، دختر دانشجو بود، برگشت به من گفت که خودش به من گفتش که چی میخونی؟ به من گفت، من خب دیدم سوال کرد جواب ندم بده، گفتم خدمت حدیث دارم حفظ میکنم. حدیث؟ چند تا حالا حفظی؟ گفتم 100 تا. این به من گفت میدی دفترچه رو به من؟ خب اون وقت ترافیک بیش از این بوده، اون زمان ها هنوز پل ها نزده بودن تو فرون. میگو خیلی توی یک ساعت نیم یک کشید این دفترچه من رو گرفت، باور کنید. ایشون میگو استاد من اون درس اخلاق آمد به من گفت، گفت باور کنید. من دیدم این عشق توی ششاش میریزه همجی رو صورتش، به من بر میگرده میگه من که آدم نمیشم، من که آدم نمیشم. اینا راست میگن، من آدم نمیشم. همینجوری اینا دروغ نمیگن، من آدم نمیشم. بعد جالب این است که خیلی برا من خوب بود این قضیه. میگو بعد بهشون گفتم خب این مال تو، مال تو. جالب اینه که این قصه ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد. من فکر نمیگردم این خیلی جالبه، در دوره ای که من میخواستم لیسانس بگیرم خوبه، در دوره لیسانس بنده ایشون داشت فوق لیسانس میگیره، این تو دانشگاه منو دید، دانشگاه منو شناخت، برگشت دانشگاه به من گفتش که تو اون نبودی؟ خیلی جالبه، تو اون نبودی؟ هموشم این خاطره رو یادش آوردم، گفتم چی شد؟ که حالا بهتون میگن. برای من ادار گفت اونجا منو دید، دیدم این چادوریه محجبه، تو بسیج فعالیت میکنه. گفت ثمره اون دفترچه حدیثته، خب ازش نگرفتم. گفتم بخیر، خب باشه، مرا خود باشه. حله علتش اینه که اهل بیت تأکید میکنن که شما حدیثی بشید، چون دستتون باشه تو را میگن چی میخونن اینا؟ کلام اهل بیت نوره، میدونید که ائمه علیهم السلام چجوری ایشون 4000 شاگرد داشت؟ به واسطه چی 4000 شاگرد داره؟ تمام این 4000 شاگردش به واسطه 10 نفره، یکی زراره، محمد ابن مسلم، یونس ابن عبدالرحمن، درسته یا نه؟ علی ابن محمد ابن یحیای خدمت مرزقی، همین به اسمایی که میخوام حالا ما تو علم رجال اینا رو اسم حفظی خدمت اینا هستن، اینا صحیح سند هستن، مصاف آقای مصاف یا مصاف احمد ابن مصاف، اینا افرادی بودن که خدمت رو کنم که مثلا زراره، زراره چند هزار حدیث از امام صادق قسم بود؟ 11000. محمد ابن ابی عمر چند هزار حدیث حفظ بود؟ 14000. از بر بود 14000 حدیث رو. صفوان ابن یحیی 3000، 3000 حدیث از بر بود. از روزی که حفظ حدیث از بچه های ما برداشته شد ما اینجوری گرفتار شدیم، شده تبدیل به این یه جیغ بزن ناله بزن داد بزن همین تموم شد دیگه. بابا کار دیگه هم داری؟ اگر رشد فرهنگی و علمی رو در قالب روایات ببرید محسره، خیلی محسره. چطور میشه که خانم‌ها تو منزل با آقایشون آقا جون من آقا از سرکار برمیگرده بگه که آقا من دو تا حدیث حفظ کردم بذار برای تحویل بدم چشکایی داره، ولی به عوض این که آقا تا برگرده من همش مشغوله به این کاناله گوشی هست، بعدی اگه حدیث حفظ بکنه صبح تا غروب دیگه مشکلی بیداده میکنه که خیلی انسان رو حفظ میکنه. من یه حدیثی رو از محضر بزرگواری شنیدم که این حدیث خدمت خیلی قیمه، اونقدر قیمه که خیلی خود ایشون میفرمود خیلی دوستش دارم، بعد میفرمود که به همه کس ندید. الله اکبر. درباره ارزش مرده، میگه ارزش مرد چیه؟ قیمت مرد، قیمت مرد چیه؟ به سرمایه هاییست که از ما گرفته، یعنی اونایی که سرمایه های حدیثی ندارن قیمتی ندارن. ما یه عرض کردم یه انقلابی تو این زمینه بکنیم، خودمون دوستان از این جهت وارد بحث بشیم خیلی خوبه، خیلی خوبه. این حدیث رو امام صادق فرمود، خیلی این حدیث حدیث جالبیه، احسنوا جوار انعم الله. عزیزان همه شما همسایه ای دارید، اون همسایه نعمت خداست، این نعمت خدا که همسایه شماست این را ارزش بدارید، این را به نیکی نگاه کنید. وحل رو ان تنتقل عنکم الا مرجعه کم لا یرد و الیه. آقا یه وقتی این نعمت الهی از دستتون میره ها، وقتی بره دیگه بر نمیگرده. بعد امام صادق مثال زد فرمود اگر مرغ پرواز کنه، منظور پرنده هوایی است، پرنده هوایی پرواز کنه دوباره بر نمیگرده، دوباره بر نمیگرده. منظور ایشان که میگه اگه پرواز کنه در بر نمیگرده حدیثه، نگذارید این نعمت حدیث از شما بره. اگه نعمت حدیث از شما بره عزیز من، پرواز کرده وجود معنوی شما، وقتی وجود معنوی شما پرواز کنه دوباره بر نمیگرده، چجوری میخوای بیاری؟ عبارتیست که قدرت معنوی ما را بالا میبره. میگه نگذارید این نعمت الهی پرواز کنه و بره، نگذارید، نگهش دارید. حالا باز هم خودتون مطالعه کنید این راهی که ایشون توصیه کردن، این راه را ببینید، چند وقتی عمل کنید. آقا چش اصلا حرف نزن آقا. عزیزان من آیت الله العظمى جوادی آملی در به مناسبت عرض کنم در تسنیم یه بحثی داره که امر معروف و نهی از منکر چجوریه، شیش مورد روش الان یادمه، شیش مورد ایشون میگه، یه موردش خیلی قشنگه، میگه یه موردش اینه که مترو نشستی فلان جا نشستی فلان جا نشستی، یا به قرآن مشغول شو یا به یه کتاب حدیث. میگه اصلا خود این میشه امر معروف نهی از منکر. حقیر استفاده کردم از این آقا، چند روز قبل که جلد سوم کتاب تفسیرم رو داشتم تفسیر میکردم که بچه ها بدن چاپ، دیدم یه عجب، اصلا این یکی از روایات امام صادقه. امام صادق میگه که راه میرید همینجور راه میرید ذکر بگید. یه وقتی آیت الله وحجت وقتی راه میرفت اصلا این لبش ایست نمیکرد، همش مشغول ذکر بود. خدا حفظ کنند آش جعفر آقا رو، آش جعفر آقا گفتیم که بهش گفتیم آقا بگو چی میگه، مگه مریضی تو؟ بگو آتی میگه تو باش نزدیکتر میسی که حال سر خودون کوچه بریم اینه برن رو رسیدی دو کوچه کوچه که منظرش بود. یک دفعه جعفر بهش میگه آقا کسی این از اونجا آمدیم تو اینجا همه لبات میچرخه این چی میگی شما؟ آقا توسم که اون روز ما سبق خندهش دیدید چون یه جوری گفتیم که این بنده خدا که این اینه دیگه چوپونا کجا پیدا شدن تو دره به من هم ذکر من دارن گیر میدن. آقا اون روز همه خوشمون اومد دندونش رو نهیدی بودیم اون روز خنده کرد یه چیزی ما نگاه کرد و بعد در رو که باز کرد که بره تو داخل خدمت ترس کنم منتظرید بشنوید گفتیم بله آقا گفت من همین زیارت عاشورا هست که میخوانم عجب رو همین زیارت عاشورا هست اللهم لعن اول ظالمه ظلم حق محمد آل محمد خیلی مهمه تکون میده انسان رو جدن عرض میکنم بسیار انسان رو تکون میده. عزیزانی که گرفتار بعضی از مشکلاتی شدن علوم غریبه نمیخواد عزیزان من کافیه 10 روز زیارت عاشورا رو با 100 سلام و 100 لن بخونیم تمام مشکلات میده. جدی عرض میکنم انقدر عجیبه. بله اینا کراماتیه که یه آقایی آمد حالا بذار آقا گاهی دستورات هم میداد این دستورات آقا هم بگم بد نیست گفت آقا من گرفتار مشکلاتی دارم. آقا فرمود چه مشکلاتی؟ گفت مشکلات من اینه که جلوی خودمو نمیتونم بگیرم همین مطلبی که شما جوان ها میگید. آقا فرمود که اکثر الاستغفار استغفار بیشتر کن. بعد گفتش آقا روز بعد آمد گفت آقا چقدر بگم؟ گفت 100 تا. گفت روزی 100 تا استغفار بگم؟ آقا فرمود بله روزی 100 تا استغفار بگم. بعد یه ذکر دیگه هم بهش داد حالا اینو من الان بگم دور من جمع میشید آقا بنویس منم وقت نمیکنم حالا یه وقتی دیگه بهتون میدم خدمت از کنم. یه ذکر دیگه هم داد ادامه بهش داد. این جالبه ببینید اونها دنبال این مطالبن یعنی دقیقا میخوان نگرش من مردم را عوض کنن. اینقدر نگاه مردم در اونها تأثیر داره شما هم باید هم این رو فکر کنید. اجازه بدید من یه چند تا کلمه دیگه هم ازش بخونم مشمول روایات ایشون بشیم. آیان عزیز من جوانهای بزرگوار اینم گوش بدید بد نیست این خیلی عجیبه خود ماها هم واقعا وقتی که فکر میکنیم خیلی عجیبه. پخشم میشه ما منظوری نداریم کاری به این نداریم. امام صریحا دستور داد با سنی ها مخالفت کنید. ما خالف العامه ففیه الرشاد. اگه فتوای سنی داد گوش ندید. شنگ ها ففیه رشاد. در این حال که این جمله رو میگه خیلی جالبه میگه وحدت رو حفظ کنی به عقاید مذهبی اینا دشنام ندید. اینم میگه اینم تأکید میکنه ولی میگه که مخالفت کنی. یعنی اگه اونا گفتن مثلا باید دست بسته نماز بخونیم نه شما نخونید. اگه اونا بسم الله الرحمن الرحیم و بلند نمیگن شما بگید. باور کنید آقا اون دومی جوره باید چونه هست من نمیدونم علی ابن ابی طالب تو سجده چششون باز میکرد یا نه چون نمیدونم یکیشون میبنده یکیشون باز میکرد نه اینقدر مسخره داره تو روایتشون داره حساب بکنید. ولذا اینا بعد امام برمون فرمود اینها بر اساس قیاس عمل میکنن و قیاس ما در دینمون قیاس نداریم فرمود ان السنه اذا قیست مه قدیم امام صادق فرمود سنت اگر قیاس بشه دین نابود میشه. آخ سن من الان ایجاب میکنه که واقعا بعضی از حرفا رو بزنم. چه دوستانی داشتیم از بین رفتن. حالا این همین آقا همین آقای کدیفه که الان خارجه توی شبکه هاست، این دانشجو بود، دانشجوی فالیسانس بود، این دانشگاه رو رها کرد آمد حوزه. ما رفت آمد منزلی داشتیم با من وصل داد. آقا ما یک خوره مویسر میذاشتیم، این مورد تن میزن نگاه بریم زیگه طلبیگی باید داشته باشین. آیا عهدی کلا میذاشت رو سرش و عبار رو دوشش میذاشت و نامد درس میامد درس. بابا که هیچ وقت یادم نمیره ایسال آقای کدیفر عرب منو گوش میده الان بده وقتی الاندهشون میگه آیا عهدی کار نداشته باشید خدمتی از کن خوبه من آخوند بیازارم دیگه باید کن. خیلی نصیحتش کردم فایده نداشت. یک دفعه منحرف شد، یه حرفایی میزد چی میگفتیم نگو این حرفایی، قیاس میکرد الگی دین رو، قیاس میکرد مقایسه میکرد. بابا قیاس اینو گناه داده، امام صادق میگه قیاس نکن. آجن من هیچی دیگه، این آقای مهاجرانی هم دامادشه، یک شب تا صبح با منظرش با اینا بحث کرد، میگفت که معتقد بودن که مسائل. بابا نگیدی حرفا رو، جدی عرض میکنم. آخرش هم فرار کرده نفتن خارج. عجیبه اگر انسان از چارچوب امام صادق بره کنار گرفتار بشه ولو اینکه آیت الله باشه. چقدر از آیات اعظم بیچاره ها محو شدن الان نیستن. اینقدر قصه میخورم گاهی میرم سر قبر اینا فاتحه میکنم، اینا رو میشناسیم دیگه. عالم به این بزرگواری از من رفت. بله امام که داره این جمله رو میگه جدیه، جدیه. یک جایی یک کتابایی تو منزل ما هست دادیم اینا رو، یک دونه کتاب جزوه هستش کوچیکه، اسمشو نمیبرم. به محض اینکه این آقا به سمت رسید، امام میدونی امام رفت تو بستر بیهوشی، زمان حکومت امام بود دیگه. به محض اینکه این چیز رسید تو هفته وحدت، ایشون خدمتن می نویسه که بله سیدی خوردن فاطمه دروغه، بحثی میکنه که روایت نداره، آتیش زدن در خونه حضرت زهرا. امام اصلا امام رفت تو کما، رفت تو بیهوشی، بعدن اومدن برن مراجع نقل کردن تو حکومت من و این، اونم از یه عالم. همون روز وقتی که این پخش شد منتشر شد، این در اوج قدرت بود، همه میگفتن این زمین میخوره، جوری زمین خورد که بدرقه نشد. اینا رو سربسته میگم جوونا حواستون جمع باشه، واقعا از قدیم بازاریا درست گفتن هر کی با علی افتاد در افتاد چی؟ بر افتاد. درسته واقعا دیدیم اینا، به خدا با چشامون دیدیم. علامه طباطبایی چقدر عقل عالمه همه میشناسید، پوست و گوشت و استخونش فلسفه است نه؟ ها؟ ولی جلد پنجم اسوار، ببخشید جلد پنجم المیزان، سفر و آدرس دارم تو ذهنم، تو اون صفحه میگه که خیلی جالبه، میگه اگر یک قاعده فلسفی با یک حدیث مخالفت کنه، من حدیث امام صادق رو میبوسم، به این عمل میکنم، قاعده فلسفی رو میزنم دیوار. این آقا الان ببینه هر کجا توی نوشته های جهان و داخل همه میگن قول علامه طباطبایی. ببین چقدر اوج گرفت، با اهل بیت خوشی کنی، اهل بیت رو داشته باشی، عقلتونه بگذارید کنار، عقل در مقابل اهل بیت تعطیله. باور کنید عقل در مقابل اهل بیت تعطیله، جدا عرض میکنم واقعا تعطیله. آقا این دعای ندبه هست، اول دانوتبه، این مال شهدای مدافع حرمو داره میگه، اول دانوتبه. جدی میگم، ما امروز شهر دادم تو سمنان، در و دیوار هرش ریختن، گفتم از شما متوجه بدید، الله اکبر، باور کنید خیلی عجیبه. دارو ندبه رو گرفتیم بده به من. ببین دوستان، هرچی حساب داره. دعا ندبه میدونی چجوریه؟ دعا ندبه از حدیث جمع کردن، حدیث ها جمع کردن شد دعا، همه حدیثه، همه اینا حدیثه. آقایان عزیز، اینا رو من به شما بگم، آقا من نوکر حدیثم، و با این که تو بحث های فلسفی 15 سال فقط خارج فلسفه رو دیدم، ما مقابل حدیث نوکری میکنیم. حدیث هیچی، حدیث مثل حدیث نمیشه، هیچ چیزی مثل روایت نمیشه، خدا شاهده. الله اکبر. ببین، و کان بعده هدن من از زلال، بعد علی دیگه همش چیه؟ گمراهیه. علی رو بذارید کنار ایچی، و نورن من الاما، کوریه. و حبل الله المتین، علی اینه، حبل الله المتین. علی با چی جنگید؟ و یقاتل و علی تعویل، علی با تعویل جنگید. بله، تا اینجا خیلی زیباست، همجه ادامه میده. فقتل من قتل، اینجا رو میخوام بگم، فقتل من، این میشم شهدای مدافع حرم دیگه، و صبی من و اخسی من اخسی، تمام اعضای بدنشو کندن، هر کسی هم که برای ایشون کنده شد مثل خودش میشه. و جلال غلا لهم به ما یرجا لهو اسم المسوبه، بهترین پاداش را به اون کسی که مدافع حرم اهل بیت میدی. مدافع حرم اهل بیت به معنی نیست تو سوریه به جنگه، یعنی کلام اهل بیت رو حفظ کنه، در دیوار تهران بزنه، با همه صحبت کنه، با حدیث. فقتل من قتل، الله اکبر. امیر المؤمنین رو اینجوری وصف کرد، شیعیان امیر المؤمنین رو، که اونایی که مجاهد در راه خدا هست، لهو حسن المسوبه، لهو حسن المسوبه، اسکانت الارض لله یورث ها من یشاء من عباده، اینا وارث زمینه، اینا وارث زمینه. ببین، کشته شد آن که کشته شد، خیلی جالبه، به به به، اسیر شد آن که اسیر شد در راه اهل بیت، آن که اسیر شد در راه اهل بیت، خیلی برکت داره. عزیزان، برادران، خواهش میکنم به جای اینکه خود استادم علامه گفت، به جای اینکه به کتابای علامه و حسنزاده بپردازید، اینجوری عارف نمیشید، به جای این به اصول کافی بپردازید، به جای این به قرآن بپردازید، به نهج البلاغه بپردازید، زودتر به نتیجه میرسید. من عقیدم اینه، حالا بارها هم همه میدونن عقیده حقیر رو، عقیده بنده اینه، میگم باید توجه کنی. خیلی ممنونم از همه شما رفقا و دوستانم، خدا شاهده شرمنده محبت شما هستیم. این هفتگی که خواستم تعطیل کنم، مزاحم شما نشم، ولی خب شما محبت میکنید، همه جمعیت شیف میارید، بنده قابل نیستم، یک تکلیفیه بر عهده بنده، به خاطر این که ادای تکلیف کنم میام. یه چیزی بهتون بگم، ما دوباره داره شیراز درس اخلاق ماهانم جور میشه که هفته بعد هستم، البته شما این درس تعطیل نمیشه، این درس هست، من تو شب جمعه اونجا شاشرا، بعد آیمانی خواستن که مجدن از آب برگزار کنید، گفتم چشم، خود ایشون میان نماز میکنه، بعد من صحبت میکنم. بعد یه دفعه ایشون فرمودن بریم یه جایی، باشه، رفتیم دیدیم یه عالم پیرمردیه، انقدر زنده دل، خیلی زنده دله، دیدم خدمت، انقدر زنده دله که برام جالب بود. ولی ایشون یه ناراحتی میکرد، ناراحتیش این بود که میگفت این همه درس خوندم، کسی به من سری نمیزنه، حال مرا نمیپرسن. شکنجه بود برای گیشون کسی سر نمیزنه عالم را. یاد امام جعفر صادق میندازه، حالا آقا رو ببین، هست آقا رو ببین. یک کسی که کوه علمه، شما حساب بکنی فقیه جهانه، اما من رو از سرش در آوردن. چند بار دستش رو با تناب بستن اینجور مثل برده. درسته از جلو می کشیدن، خیلی عجیبه، از جلو می کشیدن. شاگردانش هم که نفس نمیتونستن بزنن فقط گریه میکردن، از هم عش میریختن. آقا رو چی کار دارید؟ پیرمرد آخریشی. آقا پیرمرد بودیشون، پا به رهنه سر به رهنه. آقای فقیه بزرگوار شیراز، تو دو نفر سر بهت نمیزنن ناراحت بودی، گله کردی. آقامونو سر به رهنه پا به رهنه. امام موسی بن جعفر فرمود هر کی بر بابام گریه کنه حاجتش رواست. تو چجوری گریه کنی؟ بگید بابام که پیرمرد بود پا به رهنه و دست بسته بود. حالا دوستان عزیزم، میخوام یه جوری وارد بشم که شنیدنیه، چون مناقب ابن شهرآشوب داره، شنیدنیه، انشاءالله روزه قبول بشه. خیلی عجیبه. حالا این دست بسته که بردن رسیدن بالا کاخ، وزیر اعظمش ربیعه، خدا لعنتش کن، ربیعه هم خواست خوششیرینی کنه خودش جلو منصور و اعضای کاخ، خوششیرینی کنه. میدونی چیکار کرد؟ نامرد دو بار امام را از پشت گل داد، امام به صورت افتاد. چرا من گریم گرفت؟ میدونم شما فهمیدید. کسی که دستش بسته باشه هلش بدی چی میشه؟ به صورت خوشتر میگو. بعضی از همون غلامان کاخ گریه کردن، برگشتن گفتن با جعفر هله. اینا اینقدر خبیث بودن. هله بگم آقا جون، بگم آقا جون، دو نفر اون دادن، این نفر سوم بود، اول کسی که اون داده بگم کی بود؟ نامن دومی بود. چنون زهرا را به زمین اندار حسد یه زهرا. فقط حسد بلند شد صدا زد، مادر چرا مغنت خونی دیگه ادامه نمیدم، چون انقدر گریه میکنید دلتون درد میاد. اما دومی رو میگم بیشتر ناله میزنید میدونم. دومی رو بگم کی رو هل میدادم؟ سگینه میگه همه جا عمم رو میزدم زمین، دو نفرم میومدن به پهلوش لگن میزدن، عمم بقید میگو با حسینا.
Have all that. Yes, it is. Yes, it is.